أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله به سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از صفات کریمه‌ای که صفات موحدین هست و از ارکان ایمان در روایات به حساب آمده صفت توکل به خدای متعال هست، که این صفت یکی از اساسی ترین ارکان برای بندگی خدای متعال هست، که انسان در بندگی کردن محتاج به توکل به خدای متعال هست، بلکه تقوای الهی و عمل به وظیفه بدون توکل به خدای متعال ممکن نیست. صفت توکل که از شؤون بندگی خدای متعال هست و از ارکان ایمان هست و بدون او بندگی ممکن نیست، مراتبی داره. یکی از مراتب این صفت این است که انسان توجه داشته باشه که مخلوق هیچ نفع و ضرری برای انسان نداره و هیچی نمیتونه به انسان بده و نمیتونه خیری رو از انسان منع بکنه، و طبیعتاً اگر این توجه در انسان شکل گرفت انسان مایوس از مخلوقات میشه. انسان تا وقتی احساس میکند که نفع و ضررش در دست مخلوقات هست نمیتوانه در کارها اعتماد به اونها نکنه و توکل به خدای متعال کنه. انسان متوکل اون انسانی است که متوجه هست که همه این اسباب هرچه دارند از اوست و طبیعتاً از اسباب مایوس میشه. در حدیث نورانی که در معانی الاخبار نقل کرده از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که وجود مقدسشون از جبرئیل سوال کردن که جبرئیل توکل یعنی چه؟ میدونی جبرئیل از ملائکه فوق العاده مقرب الهی است، حامل وحی بوده، شخصیت بسیار فوق العاده است در بین ملائکه و ملکوتی ها و امین وحی خداست. حتی همه انبیا موفق به دیدار جبرئیل در بیداری نمی‌شدند. لذا روایت داره فرق بین نبی و رسول رو در بعضی روایات که معنا میکنه اینه که رسول اون کسی است که در بیداری هم موفق میشه جبرئیل رو ببینه، به خصوص در اون سیمای حقیقی خودش که گاهی وقتی حضرت وحی میشد تو اون سیمای حقیقی جبرئیل رو میدیدن. اما در این حال با همه عظمتی که جبرئیل داره، همه ما میدونیم دیگه جبرئیل شاگرد نبی اکرم هستند و حتی بعضی محققین توضیح دادن که وقتی جبرئیل وحی برای نبی اکرم میاره، در واقع از یه مرتبه ای از مراتب نورانیت نبی اکرم تحویل میگیره به مرتبه دیگه‌ای تحویل میده، نه اینکه واقعا جبرئیل فوق نبی اکرم و مراتب نبی اکرم هست. حضرت شخصیت فوق العاده ای هستند. حتی بعضی از بزرگان من در آثارشون دیدم، بعضی از آثاری که بزرگان دارن، ملا محمد اشرفی از علمای بزرگ بارفروش بودن، هم ارباب معرفتن هم فقیه خوبی هستن، از مراجع اون سامان بودن، بیش از یک قرن از دنیا رفتن. این همون کسی است که مرحوم آمیز جوادای ملکی در کتاب لقاء اللهشون نقل میکنن گاهی دستور میداده ایشونو به زنجیر ببندن بکشن به طرف آتش، خودش اینجوری تنبیه میکرده. این شخصیت بزرگی حرفی راجع به حضرت دارن، میگن که حضرت اگر در عالم اسما ملاحظه کنید اسم ذاته و بقیه ائمه علیهم السلام ابواب حضرتن. این آیه و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو رو وقتی معنا میکنن، میگن مقام غیب مرتبه نورانیت کامله حضرته و اونه که مفاتیح داره و الا غیب مطلق الهی هیچ مفاتیحی نداره. و عنده مفاتح الغیب، میگن اون کلیدهای غیب، درهای غیبی که بروی اون غیب نبی اکرم باز میشه حضرات معصومینن. اگه کسی میخواد به غیب نبی اکرم راه پیدا بکنه، باید از طریق ائمه حرکت کنه تا به مقام نورانیت نبی اکرم و اون غیب حضرت دست پیدا کنه. در هر صورت حضرت شخصیت فوق العاده برجسته ای هستند که همه ائمه هدات معصومین اهل بیت ایشون هستند دیگه. ایشون ذکرن، ایشون بیت النبوه است، ائمه اهل بیت النبوه هستند. حالا در مرتبه اعلا چه خبره؟ اونجا ما نمیدونیم. ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحدتون، ولی تو این عالم ایشون محور هستند، اهل بیت النبوه. لذا شما وقتی زیارت معصومین میرید، در کنار مشاهده مشرفه همه معصومین، وقتی میخواید اجازه ورود بگیرید، عرض میکنید اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک، خدای من بر در یکی از خانه های پیغمبر تو ایستادم. همه اونچه از این بیوت عطا میشه به همه انبیا و اولیا از برکت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خود بیوت ائمه بیوت فوق العاده ای است، خیلی بیوت عظیمی است، عظیم و شأن است دیگه. مرحوم آیت الله عظما بهجت یه روزی به یکی از شاگرداشون اینجوری فرموده بودن، خود اون بزرگوار برای من نقل کردن که ایشون از حرم بیرون آمد، خیلی نشاط داشتن. عرض کردم آقا امروز چه خبر بوده تو حرم؟ فرمودن امروز جناب عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام با حضرت مریم مشرف بودن محضر امام رضا، به ایشون حاجات مؤمنین مسیحی ها رو به امام رضا عرضه می کردن که شما اینها رو عنایت کنید، ادا بشه این حاجات. یه همچین مشاهدی است حرم ائمه علیهم السلام. اما این نهازا بیتون من بیوت نبی یک، یکی از خانه های پیغمبره. این شخصیت خیلی شخصیت فوق العاده ای هستن. اما در این حال گاهی تو روایات نقل شده از جبرئیل سوال میکنن، حالا نکتش چیه؟ اون بعد در یه جای بحث بشه. این به معنی شاگردی حضرت نسبت به جبرئیل نیست، جبرئیل شاگرد حضرتن. اینو من مکرر گفتم، امیرالمومنین ارواح نافذه در یه روایتی فرمودن روح غیر ملائکه است و فوق ملائکه است و ملائکه همه بر او سجده میکنن. شاهدش هم این آیه قرآن، فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، وقتی از روحم در او دمیدم همتون بر او سجده کنید. سجده بر اون روح بود که جبرئیل و میکائیل هم برش سجده کردن و با این سجده مقرب شدن. و حقیقت روح وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از حدیث نورانی که امیرالمومنین بیان فرمودن استفاده میشه، روح نبی اکرمن، امیرالمومنینن، او مبدع همه فیض هاست. جبرئیل هم از اونجا میگیره، میکائیل هم از اونجا میگیره، حتی اون روح در تنزل خودش میشه معلم جبرئیل، معلم میکائیل، که فرمود ما اون موقعی که حول العرش بودیم، اشباه نور بودیم، معلم جبرئیل و میکائیل بودیم. اون مرتبه بالاتر که مرتبه ایست که دست ملائکه هم بهش نمیرسه. علی‌ای‌حال این چه داستانی است در جای خودش باید بحث بشه، که جبرئیل میامده حضرت از او سوال میکردن، معلم وحی بوده. ولی عرض کردم این معنیش نیست که حضرت در همه مراتب شاگرد جبرئیل هست. اخی جبرئیل شاگرد حضرت است. بل یتقرب و اهل السماء الى الله به حب بکن ول براعت من اعدا کن. این در زیارت جامعت و ائمت المؤمنین صلوات الله علیه مجمعین هست که لا یسبقکم سناء الملائکت فی الاخلاص و الخشوع. هیچ ملکی در مقام اخلاص و خشوع و ثناء الهی بر شما سبقت نمیگیره. ولا یضادکم ذبت حال و خضوع. هیچ موجود مقربی که حالت ابتهال و خضوع داره در مقام مزادی با شما و هم ارضی و هم ترازی با شما نیست. انا ولکم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء و جعلها اوعیتن لشکر و ثنا. شما قلوبی دارید که خدای متعال خودش مستقیماً متولی سرپرستی اوست، با اون خوف و رجاء الهی، اون خوف مخصوص و رجاء الهی، خدای متعال این قلب و ریاضت داده. چون میدونید قلب مؤمن قلب ممتحن دیگه، همه مؤمنین کامل ممتحنن، اونا هستن که حامل ولایتن. اون امتحان ها همون خوف و رجاهایی است که در قلب میاد. فهمت خدای متعال خودش مستقیم، هیچ ملکی هیچ مخلوقی واسطه نبوده. یا تولی الله ریاضتها، تولی ریاضت این قلوب شما رو به عهده گرفته، بل خوف و رجا، با اون خوف و رجایی که در دل شما هست، که اون خوف و رجا فوق رجاء به بهش و خوف از جهنمه، اون مال مادونه. اون خوف و رجایی که در قلب معصوم هست، خدای متعال با اون خوف و رجا خودش قلوب شما رو ریاضت داده و جعلها اوعیتن لشکر و ثنا. قلبهای شما ظرف حقیقت شکر و ثناء الهی است. لذا بنا و بدالله اگر ثناء الهی میشه جایگاهش در قلب شماست، بقیه دیگه نازله ثناء و حمد شماست. ظرف شکر خدا قلب نبی اکرمه، ظرف حمد اونجاست. لذا می فرماید که بل یتقرب اهل السما، نه فقط اونا هم سنگ شما نیستن، بلکه یتقرب اهل السما الالله به حب بکن و البراعت من اعدای کن. آسمانی ها ملائکه با چهار چیز به خدا نزدیک میشن: به حب بکن و البراعت من اعدای کن و الاستغفار لشیعت کن. با محبت شما و دشمنی دشمنانتون به خدا نزدیک میشن. محبت شما حلقه اتصال آسمانی ها به خدای متعال جل و علاست. و بالاتر نه فقط محبت شما، ول استغفار لشیعتکم، و طلب مغفرت برای شیعیان شما به خدا نزدیک میشن، یعنی از طریق اونا هم به خدا نزدیک میشن. و تواتر البکای علی مصابکم، گریه های پیاپی که بر مصیبت های شما دارن اونا رو به خدا نزدیک میکنه. علی ای حال این مقام معصومینه، این مقام نبی اکرمه. اینو برای این عرض کردم، این چون تو روایات مکرر آمده که حضرت از جبرئیل سوال می‌کردن، این تلقی نشه که حضرت شاگرد جبرئیلن، اینجوری نیست. حضرت معلم همه ملائکه‌ان، معلم همه انبیا، در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودن و به انبیای اولوالعزم و غیره توحید یاد دادن که نمیشه شاگردی کنن. حالا بعد دید چیه، اونو یه بحث معرفتیه در جای خودش. فقط این تو ذهنمون باشه که حضرت فوق همه است، طور نیست که حضرت شاگرد جبرئیل هم. ولی در این حال سوالهایی که حضرت از جبرئیل میکنن هم سوال مهمه هم جواب مهمه. در معانی الاخبار هست حضرت سوال کردن که توکل چیه، همینو به حضرت عرض کرد. فرمود توکل اینه ان تعلم یا العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع. این که آدم بدون مخلوق نه ضرر میزنه نه نفع داره، کاری از مخلوق ساخته نیست. ولا یعطی ولا یمنع، نه چیزی میتونه به آدم بده و نه اگر خیری به طرف آدم از طرف خدای متعال نازل شده باشه او میتونه جلوشو بگیره. هیچ مخلوقی این کار ازش نمیاد. و استعمال الیأس من الخلق، اگر به اینجا رسید مأیوس از خلق بشه و اینو در عمل جاری بکنه، تکیه به اونا نکنه، بدون این تکیه به باد کردنه، رو موج خونه ساختنه، اینا نه کاری ازشون میاد و نه کاری برای کسی میکنه. بعد فرمود اگر کسی به اینجا رسید، وقت چند تا صفت درش پیدا میشه. یکی اینه که این انسان دیگه لا یعملو لما سوى الله لأحد سوى الله، کسی که به این مقام رسید مأیوس از خلق شد، دیگه اخلاص در عمل پیدا میکنه، برای غیر خدا کار نمیکنه، از غیر خدا نمیترسه، به غیر خدا تکیه نمیکنه، از غیر خدا نمیترسه، به غیر خدا هم امیدوار نیست. وقتی فهمید مخلوق لا یضر ولا ینفع، لا یعطی ولا یمنع، میرسه به اینجا که به یده که لا به ید غیر که، زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، کم و زیاد من، نفع و ضرر من همش در دست توست. ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی، اگر تو منو بخوای محروم کنی کی میتونه رزق بده تو دستگاه تو؟ اگر تو منو تنها بگذاری و بخوای تنها بکنی کی میتونه منو یاری بکنه؟ اگر کسی به اینجا رسید امیدش از غیر قطع میشه، خوف از غیر نداره، همه خوفش و همه امیدش به خدای متعال منتهی میشه و همین مقام توکله. در اون حدیث نورانی 4 اثر رو برای این امر گفته که اگر انسان مأیوس از غیر شد خاصیتش اینه. یکی این که دیگه برای غیر کار نمیکنه. آدم تا به غیر تکیه داره، چشمش به دست اوناست، نمیتونه برای اونا کار نکنه. آدمی که به دنیا نگاه میکنه، دنیا مهد اوست، دنیا رو وطن خودش میدونه، به منزله ام خودش میدونه، خب از سینه دنیا میدوشه دیگه، خوشم هست. وقتی از همه اینا قطع شد، اون موقع است که برای غیر خدا کار نمیکنه و از غیر خدا نمیترسه، به غیر خدا هم امیدوار نیست. و لم یطمع فی احد سوى الله، طمع در احدی هم نداره، همه طمعش در خدای متعال، از غیر منقطع میشه، به او متصل میشه. در این نقل جبرئیل به حضرت است که فهذا هو التوکل. توکل یعنی این، یعنی آدم بفهمه که هیچ کسی غیر خدا کار نمیکنه. حالا اگر کسی به این توکل رسید میتونه برای خدا کار کنه. اصلا توکل برای اینه، توکل برای این نیست که بنده کار نکند، توکل برای تنبلی کردن نیست، توکل برای این است که انسان برای خدا کار کنه، توکل برای بندگی کردنه. انسان تا متوکل نباشه به غیر تکیه میکنه، خب برای پول کار میکنه، برای آبرو کار میکنه، برای دوست و رفیق کار میکنه، چون به اونا اعتماد داره، برای اونا سرمایه گذاری میکنه. اگر امیدش از اونها قطع شد و همه امیدش به الله بود، دیگه همه کارش برای خدا میشه. اگر به خلق هم خدمتی میکنه برای خداست. این میشه مقام توکل و این برای بندگی کردنه. انسان تا به این مقام نرسید امکان بندگی براش فراهم نمیشه. و شیطان هم تمام تلاشش همینه، تمام تلاشش همینه که با تکیه دادن به اسباب ما را از بندگی باز بداره. خدای متعال به ما دستور بندگی تو دنیا داده و ما را هم امتحان میکنه به بندگی. راه بندگی کردن هم توکل به خداست. اگر توکل به خدای متعال کردیم میتونیم بندگی بکنیم و اگر توکل به خدای متعال نکردیم نمیتونیم بندگی بکنیم. این آیه نورانی رو مکرر ملاحظه فرمودید که حدیث در ذیلش آمده، فرمود یه آیه‌ای در قرآن هست که اگر همه مردم به او تکیه بکنن این آیه براشون کافیه. وقتی از حضرت سوال شد، حضرت این آیه معروف رو خوندن و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدای متعال چند قدم رو پیاپی بیان میکنه. یکی این است که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کنه، خدای متعال برای او راه خروج قرار میده. ظاهرش اینه که خدای متعال در امتحان کردن ما تو این دنیا ما رو توی بنبست هایی قرار میده. این بنبست مال اینه که ما با اسباب معنوسیم و هرچه نگاه میکنیم احساس میکنیم که از ناحیه اسباب همه راه ها بسته است. شما معنوس با اسبابیم دیگه، به این اسباب انس گرفتیم، به نظرمون میاد که واقعا راه ها بسته است. خدای متعال دستور میده مثلا دست به مال حرام نبر. انسان هر جور محاسبه میکنه دخل و خرج رو میبینه نمیشه دست به مال حرام نبری، نمیشه دست به مال شبهناک نزنی. خدای متعال اتفاقا موقع امتحانم که میشه گاهی نیاز آدم رو شدید میکنه، راه حلالم میبنده، باب حرامم باز میکنه، باب شبهناکم باز میکنه. میفهمد محرم میشید نباید صید کنید، ولی صیدو میارم انقدر به شما نزدیک میکنم تنالهو ایدی کن ور ماهکم، نه فقط با تیر میتونید بزنید، با دست میتونید شکارو بگیرید. گرسنه هم هستید بعدم میگم نباید بگیرید. تنالهو ایدی کن ور ماهکم. خدای متعال اینجوریه دیگه. گاهی انسان رو آدم محتاجه دیگه، آدم رو محتاج میکنه، احتیاج درش شدید میکنه، اسباب حرام رو هم فراهم میکنه، اسباب حلالم میبنده. اینجا میشه امتحان انسان. انسان با نیازهاش به خدا میرسه دیگه، به شرط اینکه این نیاز رو به غیر خدا تکیه نده. اگر انسان تکیه به اسباب بکنه، امیدش به اسباب باشه، از اسباب بترسه، به اونا تکیه کنه، خیال کنه مخلوق چیزی به انسان میده، حتما نمیتونه مقاومت بکنه، مقاومتش شکسته میشه، رو میاره به این اسباب، به اونا تکیه میکنه، نیاز خودشو برطرف میکنه. اگر اینجوری شد دیگه در شرک خودش میمونه دیگه، این حجاب سبب از او برداشته نمیشه، الالعبد محجوب به اسباب میمونه. ولی اگر و من یتق الله شد، اگر اونجایی که همه عوامل مادی و اسباب طبیعی حکم میکنن که انسان باید فرمان خدا رو زیر پا بگذاره، اگر در اونجا انسان طرف خدا رو گرفت و نترسید، نتیجه این میشود که یجعل له مخرجا، خدای متعال آدم رو از این بنبست خارج میکنه. چرا؟ چون عرض کردم ما معنوس با اسبابیم، خیال میکنیم آدم تو کبیر که قرار گرفت دیگه بنبست، حتما باید از گرسنگی بمیره، تو کبیر که قرار گرفت باید از تشنگی بمیره، ولی برای خدای متعال که چنین چیزی نیست. او علی کل شیء قدیره، او بر هر کاری توانست، او در کبیر هم میتونه انسان رو به بهترین وجه سیراب کنه، میتونه به بهترین وجه انسان گرسنه رو در دل کبیر سیر بکنه. مگر در قصه ابراهیم خلیل نیست که وقتی زن و بچه شو برد در کنار کعبه گذاشت، اونجا بیابان لمی از رعب بود. به خدای متعال عرضه می دارد فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یک مردم پاکی رو متوجه اینا کن، بیان دور اینا تنها نباشن. من ذریم رو حضرت اسماعیل و نسلم رو دیگه بردم گذاشتم کنار کعبه، من ذریتی، نه فقط حضرت اسماعیل، میخوام اینا اینجا بمونن. ربنا لیقیم الصلاه، میخوام اینجا خونه تو زنده بشه، اقامه صلات و بندگی خدا از کنار کعبه انجام بگیره، که یکی از ذریه‌ام رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. خدای قلوب مردم رو متمایل به اونها کن و به اونها از ثمرات بده. در دل کبیر حضرت ابراهیم نمیگه خدای بهشون گندم بده، میگه بهشون نون بده. برزق هم من از ثمرات، ثمره زحمت دیگرانو بریز تو سفره اینا. خدای متعال این کارو میکنه. همتون قصه شو دارید، روایت در کتاب حج وسایل، وقتی جناب هاجر دنبال آب میگشت پیدا نکرد، بین صفا و مروه رفت و آمد کرد، اومد پایین، دیدیم بچه پاشو زده به زمین، از زیر پاشنش آب جوشیده، زمزم جوشیده، و بعدم دور این رو سنگ چید، پا پرنده ها می آمدن آب می خوردن، کم کم کاروان ها به هوای پرنده ها می آمدن آب می گرفتن غذا می دادن. اونجا شد به همین کیفیت که می بینیم. ورزق هم من از ثمرات. برای خدای متعال هیچ بنبستی نیست، ما هستیم که برامون بنبست است. ان الله علی کل شیء قدیر. خدای متعال جامعه رو مکلف میکنه، باید صبر کنید، باید استقامت کنید، باید تسلیم کفار نشید. فضا هم خیلی ملتهب و سخت میکنه، آدم همه جور محاسبه میکنه، میگه نمیشه، باید تسلیم بشید، چاره ای نیست. قدرت دارن، ثروت دارن، رسانه ها در اختیار اوناست، تبلیغات در اختیار اوناست، میتونن آدم رو بکشن، سر صداش هم بپوشونن. بوم اتم هم میزنن، مثل کاری که تو هیروشیما کردن، بعدم تبلیغات میکنن، کار خودشون رو درست میدونن، میگن اصلا ما خدمت به بشریت کردیم، این کار رو کردیم، جنگ رو تمام کردیم. هم خودشون شروع میکنن، هم اینجوری تموم میکنن، هم تو این فضا آدم میگه خب چه کار میشه بکنی؟ مثل فرعون به سحره وقتی ایمان آوردن گفت لو سلبن نکن فی جزوع النخل، میبرم لای درختای نخلستانا اونجا به دار میکشم، دست و پاتونو قطع میکنم. احدی اصلا نمیفهمه چی شد. واقعا همینجوریه، چجوری میشه آدم استقامت بکنه؟ ولی واقعیت اینه که ان الله علی کل شیء، اون کس که میگه بیست، او بلده چه کار بکنه دیگه. وقتی میگه بیست خودش هم بلده حمایت کنه، وقتی به موسی میگه مقاومت بکن خودش هم حمایت میکنه. به موسی میفهمد بنی اسرائیل رو ببر طرف دریا، بلده چه کار بکنه، میگه دریا رو بشکافید برید دیگه، واترک البحر رهبا، بزن دریا رو بشکاف، میتونه دریا رو هم خشک بکنه. ما نمیتونیم، موسی هم میتونه، منتها به اذن الله تبارک و تعالی. وقتی بهش اذن میدن تصرف میکنه، دریا رو میشکافه، خشک میکنه، بنی اسرائیل عبور میده. بقیه‌اش هم به اون مربوط نیست، خدای متعال فرعونیا رو میاره تو دریا غرق میکنه، کار خدای متعاله. و من یتق الله، اگر فردی، جامعه‌ای، اونجایی که تکلیف خدا میاد، حساب اینو نکردن که حالا این اسباب به نفع ماست یا به ضرر ماست، وظیفه الهیشون رو انجام دادن، پروای الهی داشتن، میبینی خدای متعال برای اونا راه خروج قرار میده. اول اینه که ان الله علی کل شیء قدیر، این بنبست رو میشکنه. مهمترین مخرجی که خدای متعال برای متقین قرار میده اینه، این مهمتره. این بیان رو من از علامه طباطبایی زاده الله فی درجاته در المیزان در ذهنم هست، چون اونجا این نکته لطیف رو فرمودن. مهمترین مخرجی که خدا برای متقین قرار میده اینه که حجاب نفسشون رو برمیداره، از وابستگی به اسباب اونا رو میبره بیرون. این آدم چرا میترسید؟ چون خیال میکرد شیطان میتونه کاری بکنه، دشمن میتونه کاری بکنه، میترسید از دشمن. خدای متعال این ترس رو از دلش برمیداره. اسباب رو میدید، آثار رو به اسباب نسبت میداد، شرک داشت، شرک در توحید افعالی داشت. خدای متعال این شرک رو ازش برمیداره، میفهمه اینا هیچ کاری نبودن. خدا بخواد رزق بده تو کبیرم میده، بخواد امنیت بده در دل دشمنم امنیت میده. مگه در جنگ ها نبود خدای متعال میفهمد ما امنیت خودمون رو بر شما نازل کردیم، آرامتون کردیم، وسط جنگ آرام بودید، در شدیدترین احوال آرام بودید. من فکر میکنم بسیاری از بزرگوارایی که اینجا هستن این تجربه رو دارن دیگه، تو سختترین روزهای جنگ خدای متعال بهترین امنیت رو عطا کرد بود، کسی نمیترسید. آدمی که از یه ترقه میترسه، آدمی که گاهی از یه حشره میترسه، خب تجربه کردید دیگه، ما اینجوری هستیم. همینو از بمبارانای دشمن نمیترسیدن، اینا عادیه. ما دوست داشتیم اینو، من حالا صلاح نیست اینجا، میگفت که بسیاری از ما که جبهه میرفتیم از آمپول به شدت میترسیدیم، از خمپاره نمیترسیدیم. این نترسیدن عادیه؟ عادی نیست که، همون امنیت الهیست. خدای متعال در دل اضطراب ها میتونه انسانها رو به امنیت برسونه. ان الله علی کل شیء قدیر، یه حصار امن میکشه دور آدم، همه در وحشتن، این آرامه. حتی روز قیامت اینجوریست دیگه، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اونایی که با خودشون نعمت ولایت رو تو قیامت میارن، محبت اهل بیتو میارن، این سرمایه رو دارن، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی تو امنیت هن. من فزع یوم اذن آمنو، این خداست. همه عالم در استرابن، ملائکه مضطربن، قلقله شده در ملکوت سماوات، اما سید الشهدا آرامه، خواص اصحابش هم آرامه. نه فقط آرامن، در روایت داره که خواص اصحاب سید الشهدا، اینو راجع به خواصش در نقل دیدم، هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد چهرهشون برافروخته تر میشد. تو اون امتحان سنگین عاشورا جنگ عادی نبوده، شیطان همه جنود خودشو گسیل کرده بوده که تو دل اینا شرک ایجاد کنه، خوف نابجا ایجاد کنه، بترسن از غیر خود، به غیر خدا امید ببندن. حالت عادی نبوده، تمام قوای خودشو به کار گرفته یه شرکی تو عاشورا بیاره، نتونسته. فرمود چهرهشون برافروخته تر میشد. این خداست، این خدا علی کل شیء قدیره. واقعا میتونه کنار سنگ شیشه رو نگه بداره، میتونه، کاری نداره که. مگه شکستن سنگ به دست خودشه؟ مگه ابراهیم خلیل رو در دل آتش نگه نداشت؟ مگه مؤمنین رو در عالم زر که امتحان کرده نگفته برید تو آتش وقتی رفتن گلستان شده؟ این خداست، این میتونه. مشکل نترسیدن، وقتی میگه برو تو آتش، برید تو آتش. وقتی امام صادق به کسی میگه برو تو تنور، خودش هم بلده چه کار کنه، بلده آتشو گلستان کنه دیگه. مهم نترسیدنه، حرف گوش کردن. ظاهرش تنوره، الجنت و حفت بالمکاره، سختیه، دست از حرام شستنه، نترسیدن از دشمنه. دشمنه همه چی هم به او داده، قدرت داده، امکانات داره، چند بار کره زمین رو میتونه زیر رو کنه، نترسید. حالا من از شما سوال میکنم، ببینید اینا گاهی عنایت خداست، ما غفلت میکنیم. شما تا حالا از آمریکا ترسیدین؟ خیال نکنید همه اینجوری انا تهدید میکنه، به شدت میترسن. این سپر امنیت خداست انداخته، چون به حرف خدا گوش کردیم امنیت داده. همه این سر و صداها رو دوربر ما رو انداخته که ما رو بترسونه، بترسونه تسلیم میشه. ترسوها هم دارن تسلیم میشن، میدونید که مؤمنین نمیترسن. این نترسیدن از طرف خدای متعال، یه سپری درست کرده نمیترسه. من یه چیزی از بعضی شهدا شنیدم تو احوالاتشون خوندم، خیلی عجیبه بعضی ها. حتی زیاد اینا اتفاق افتاده تو جبهه، نقل میکنه من اونجا افتاده بودم مجروح، اینا اومدن تیر خلاص زدن به همه، من خودم زدم به مردن، از بالا سر من رد شدن. بعد که رفتم مجروح بودم، به یه کیفیتی خودم رو کشوندم، اومدم 2 کیلومتر بود رسیدم به خط خودمون. میگه من در این مدت مطلقا نترسیدم. میدونید یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینجاز اینه که خدای متعال امنیتی رو در این قلب نازل میکنه، میشه خدا در متن سختی ها میتونه آرامش بده، در متن ناامنی ها میتونه امنیت بده. همه میترسن این آرام. یا ایتها النفس المطمئنه، میگم ملکوت به هم ریخته بود، روایت میگه قلقله شده بود تو ملائکه، خدای چه خبره؟ ولی یا ایتها النفس المطمئنه، اون کسی که آرامه، محور این بلا آرامه، آرامه، این خداست دیگه. اگر آدم خدا رو اینجوری شناخت، اون وقت خدا میگه این کار رو انجام بدید، چشم دیگه، اسباب به من چه مربوط. اگر کسی در بنبست ها تقوا اختیار کرد، یجعل له مخرجا، هم موانع ظاهری خدا برمی‌داره، می‌بینی نه این خبرام نبود، این همه امریکا میگفت خاک ایرانو به توبره میکنم میبرم، نه این قدام زوری نداره، شوخی همش. خدا نخواد مگه میتونه یه مثقال خاک ببره؟ همه خاک که هیچ، یه مثقالشو ببره ببینم میتونه؟ نمیتونه. فقط مسئله همینه که خدا داره ما رو امتحان میکنه، ببینه میترسیم یا نمیترسیم. اون وقت اگر پای خدا ایستادید، خدا هم موانع ظاهری رو برمی‌داره، هم موانع باطنی. مانع باطنیش اینه شرک آدم از بین میره، آدم دیگه مشرک نمیشه، آدم میفهمه کار دست خداست. از نه به مردم باید دل ببندی به مخلوق، و نه از مخلوق بترسی. یجعل له مخرجا، اگر آدم هم ترسید همیشه دیگه تو این حجاب مخلوق میمونه، همیشه از مخلوق میترسه، همیشه به مخلوق دل میبنده، دیگه هیچ وقت نمیتونه از این ترس‌های نابجا خلاص میشه. این ترسا نابجاست، آدم باید به توکل برسه، به این جایی برسه که از احدی نترسه، به احدی دل نبنده. اگر تقوا اختیار کرد، در بنبست ها خدای متعال او رو خارج میکنه، هم ظاهرن هم باطنن. باطنیش مهمتر از ظاهریشه. بنبست باطنی آدم شرکشه. آدم خیال میکنه آب منو سیراب میکنه، همین که آب نبود میترسه. خیال میکنه پول منو تأمین میکنه، همین که جیبش خالی شد کم کم یه خورده یه خورده وحشت میکنه. ولی اگر اعتمادش به خدای متعال بود، جیبش پر باشه آرام، خالی هم باشه کنار دریا آرام، تو کبیرم آرامه، فرقی برش نمیکنه. در ساحل امنم آرامه، وسط گردابم آرام آرامه. یه عزیزی بود، خدا رحمتش میکنه، اهل تشرف هم بودن، مرد عجیبی بودن. دوستان نقل کردن تو هواپیما وضعیت خیلی بحرانی شد، اعلام وضعیت بحرانی کردن و همه حالشون به هم خورد. دیدن این داره میخنده، گفتن چه خبر؟ گفت تازه وعده ما به حضرت امیر داره نقد میشه، وعده لقاء ما داره نقد میشه، چیزی نشده که. اونجایی که همه مضطربن، انسان متوکل علی الله آرامه، چون چیزی از دست نرفته. که کسی با مقام بسم الله را میره، هواپیما مضطرب شده، خدا که از کار نیفتاده، اسماء الهی که از کار نیفتادن. این که موقع مرگم آرامه، مال همینه ها. چون مرگ مگه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ گوش و زبان و چشم از آدم میگیرن. موتو قبل ان تموتو، این قبل از اینکه مرگ بیاد به سراغش مرده، سر و کارش با اسماء الله کاری با چشم و گوش و زبان نداره. این آدم موقعی هم که میخواد بره، با یه بسم الله از این دنیا راحت میره اونجا. یه بسم الله میگه میره، وارد یه عالم دیگه میشه. و من یتوکل علی الله و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. عجیب اینه که خدای متعال با انسان متوکل مثل مردم عادی دیگه برخورد نمیکنه. از طریق مجاری متعارف بهش روزی نمیده، تأمینش نمیکنه. علمش، حکمتش، نیازهای طبیعیشو از راههایی تأمین میکنه که حسابشو نمیکرد. نکتهش هم اینه که موحد میشه دیگه. آدم تو از این مجاری طبیعی میخوره، گاهی اوقات عرض کردم مأنوس به اینها میشه دیگه، میشه فرزند دنیا، از سینه دنیا میدوشه. ولی موحدین اونایی هستن که دیگه خدا از یه مجاری بهشون میده که باور نمیکردن و خدا رو تو عنایت خودش میبینن. یعنی تو انعام خدای متعال حضور حضرت حق رو احساس میکنن، لمس میکنن. همه شما مؤمنین تجربه رو تو زندگیتون دارید. اونجایی که آدم با خدا کنار اومده، خدا از اونجاهای تأمین میکنه آدمو که آدم بهش تکیه نداره، که مشرک نشه. خب حالا سوال یک کلمه است، آدم چجوری میتونه تو بنبست ها متقی باشه؟ که اگر متقی شد، خدای متعال بارشو بر میداره، حجاب هاشو بر میداره، موحدش میکنه، او رو از محدودیت ها و بنبست های خودش بیرون میبره، میبره توی مرتبه بالاتر. این روح منبسط میشه، مخرج پیدا میکنه، خارج میشه از تقید اسباب. این چجوری میشه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه. با توکل میشه این کارو. توکل مال همینه، توکل مال بندگی کردنه، توکل مال کار کردنه، نه مال بیکاری. منتها اون کاری که ما باید بکنیم بندگیست، اون کاری که خدای متعال باید بکنه خداییست. توکل یعنی کار خدا رو به خدا واگذار کردن و در اموری که مربوط به خداست دخالت نکردن، خدا رو وکیل خود قرار دادن. پس ما چه کار کنیم؟ بندگی بکنیم. این نقشم عوض شدنی نیست، نمیشه به خدا بگی خدای تو بندگی کن من خدایی میکنم، این نشدنیه دیگه. خدای روزی من با خودم، اهل و عیال من با خودم، من ادارشون میکنم. تو جا من نماز بخون میشه؟ تو جا من بندگی بکن نمیشه. خدای متعال باید خدایی بکنه، ما باید بندگی بکنیم. هر وقتم نقش عوض شد خیلی بد میشه، خسته میشیم، به هیچ نتیجه‌ای هم نمیرسیم، چون کار خودمون رو نکردیم. علامت این که انسان داره خوب راه میره اینه که آرامه، استراب نداره. علامت این که داره بندگی میکنه اینه که در نشاطه. هر وقت ما دیدیم گرفتاریم، باید بدونیم یه جایی داریم جا نقش خودمونو با خدای متعال عوض میکنیم، مبتلا به هم مغم میشیم، گرفتار میشیم دیگه. این اثر نقش خود رو با خدا عوض کردنه. و الا آدم تا اونجایی که داره راه میره رو مسیر خودش، حتما با نشاطه، با سروره، با انبساط خاطره. راهش هم یک کلمه است، اگر انسان بتونه توکل بکنه میتونه تقوا داشته باشه. مثلا توکل مال تقوا است. متوکله که میتونه متقی باشه. آدم غیر متوکل حتما در امتحانات سنگین تحت تأثیر عوامل قرار میگیره، یا میترسه، یا طمع تو دلش میاد، بالاخره از مدار خارج میشه. خوف و طمع آدم از مدار خارج میکنه. هرچی هم امتحان سنگین تر باشه، تقوای بیشتری میخواد، توکل بیشتری میخواد. توکلم به یه امر بستگی داره که عرض کردم، آدم برسه به این که العلم به ان المخلوق لا یضر ولا ینفع ولا یعطی ولا یمنع و استعمال الیأس من الخلق. بدون اینا نه چیزی میدن نه چیزی میگیرن، نه ضرر میزنن نه نفع میتونن برسونن، وقت از اینا مایوس بشه. این مقدمه این است که انسان بتونه به خدای متعال امید ببنده، از خدای متعال بترسه و طمعش رو به خدای متعال گره بزنه. این آدم میشه آدم متوکل. این آدم سر و کارش با خدای متعال دیگه، سر و کارش با اسباب قطع میشه. وسط اسباب کاری با اسباب نداره، دنبال اینه ببینه او چی میخواد، او چه رضایی داره. اگر سر و کار آدم با اسباب بود، حساب اسباب رو میکنه، ببینید اسباب چه اقتضایی دارن، به اقتضای اسباب گرفتار میشه. توکلم منوط به اینه که ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. مقدرات دست اوست، او در دست مقدرات نیست، او اندازه گیری میکنه، او به اندازه ها قید نمیخوره. آدم اگه اینو دونست میفهمه که این اندازه ها رو قرار داده، بخوادم به هم میزنه، به هم میزنه دیگه. آتش که همیشه نمیسوزونه که، آتش چه کار است که بسوزونه؟ اگر خدای متعال بهش امر کنه یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، میتونه بسوزونه؟ محاله، او به اذن الله میسوزونه، به اراده الهی میسوزونه دیگه. اگر کسی اینجوری شد، وسط آتش هم آرام آرامه. چرا؟ چون میدونه آتش به اذن الله میسوزونه. اگر او میخواهد بسوزونه، خب بسوزونه، میگفته برو تو آتش، بعدم میخواد بسوزونه دیگه، تابوت خیری توشه، اون که خیر محضه. اگرم نخواد بسوزونه که وسط آتش نمیتونه بسوزونه. اگرم بخواد بسوزونه، آتش نمیخواد که، تو آبم میتونه آدمو بسوزونه. و ازل بهارو سجرت، دریاها آتش میشن تو صحنه قیامت. خدا اگه بخواد بسوزونه تو دریا هم میتونه بسوزونه، او که آتش نمیخواد. بخوادم نسوزونه تو جهنم هم نمیسوزونه. یه جمله ای رو من ندیدم روایتش، آقای بزرگواری نقل میکردن، من ندیدم. ایشون میگه وقتی طوفان نوح فرو نشست، یه پیرزنی از خونش اومد بیرون، گفتش چه خبره؟ گفتم تو متوجه نشدی طوفان نوح بوده؟ گفت نه، من فقط دیدم تنورم یه نمی زده. نهاد میکنید وسط طوفان وقتی بخواد حفظ کنه، حفظ میکنه دیگه، یه دونه رو حفظ میکنه. غیر این هم نیست. بنابراین یکی از صفاتی که جزء صفات موحدینه و از ارکان اربعه ایمان تو روایات شمرده شده، صفت توکل به خداست. و این توکل منوط به اینه که انسان بدون او میداند، او میتواند، او میخواهد به ما خیر برسونه، و دیگران هم نه میدانن خیر ما رو، نه میتوانن به ما خیر برسانن، نه میخواهن به ما خیر برسانن. اگر هم از دیگران خیری به ما میرسه، همش سایه عنایت خدای متعاله. این در انسان ایجاد توکل میکنه، و توکل انسان رو به تقوا میرسونه، و تقوا انسان رو هم از شرک اسباب نجات میده، هم از موانع ظاهری، انسان رو وارد وادی اسماء الله و رحمت الهی میکنه.